بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز درباره این روایت حفص بن قیاس بود که آیا این حدیث دلالت میکنه بر قاعده ید یا خیر. سند حدیث رو دیروز عرض کردم، گفتم که این حدیث رو میشود بگوییم معتبره. مشکل قاسم ابن یحیی رو حل کردیم، علی ابن محمد مشکلش حل شد، بنابراین سند حدیث معتبره. اگر فرض کنید این چیزایی که راجع به سند حدیث دیروز گفتیم کسی قبول نکرد، باز هم می شود گفت که این حدیث معتبره. علتش اینه که اولا این حدیث رو مشایخ ثلاثه، کلینی، صدوق و شیخ طوسی رضوان الله علیهم، هر سه بزرگوار تو کتابشون نقل کرده اند و اعتماد بشم کرده اند، یعنی صرف نقل نیست، هم نقل است هم اعتماده. مضافاً بر این که صدوق رضوان الله علیه در ابتدای من لا یحضر می‌فرماید که من اون چرا که در این کتاب نقل کردم بینی و بین الله حجته، و اینو تو مقدمه کتاب ذکر کرده و معمولاً مقدمه کتاب و آخر کتاب، آخر که کتاب تموم شد میان مقدمش می‌نویسند، یعنی کتاب رو نوشته و بعد این مقدمه رو نوشته که اون چی که تو این کتاب آوردم بینی و بین الله حجت است. و مضافاً بر این که مضافاً بر این که صدوق در جواب محمد ابن نعمه فرمود که اون چیزی که شما میخواستی همین است. محمد ابن نعمه گفته او من یک کتابی میخوام که احادیثش درست باشه، صدوق میگه این همونه، یعنی این کتاب معتبره کلش، یعنی اینا شهادت صدوق به این که این احادیث معتبرند. پس مشایخ ثلاثه نقل کردند، مشایخ ثلاثه بهش اعتماد کردند، بلکه مشهور یا بگویید اصلا اجماع بر اینه که این حدیث معتبره، به خاطر اینکه این حدیث یه مطالبی داره که در هیچ حدیث دیگری نیست، منحصر به فرد این حدیثه و این مطلب مورد فتوای هم است. اگر یه مطلبی توی یه حدیثی بود و اون حدیثم ضعیف، اما این مطلب را همه بگویند و فتوا هم بدهند، معلوم میشه استنادشون به همون حدیثه، مثل روایت مقبوله عمر ابن حنظله ها که در باب ولایت فقیه هست. این مقبوله عمر ابن حنظله که در باب ولایت فقیهه، این یه مطلبی توش هست که تو هیچ حدیث دیگه نیست و اونم اینه، اگر کسی با یه نفر اختلاف داره برن پهلوی قاضی جور، قاضی طاغوت، قاضی هم بگوید حق با شماست، حق تو بگیر، اگر حق شما را برداره به شما بدهد بر شما حرامه بگیرید. قاضی جور واقعا حقش می، حالا اتفاقا به حق قضاوت کرد، مال شما رو از او گرفت به شما داد، بر شما حرامه. این فقط تو همین روایته، هیچ روایت دیگه نیست و همه می فتوا رو میدهند، پس معلوم میشه که این روایت مورد اعتماد همه است. این روایت وقتی همه همش درست میشه، همش دیگه درست میشه. نه 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 کلش درست میشه. حالا میرسه بله دخوا میگم که هیچی نداریم. نه بین دیگه اگر روایاتی هم از بین رفته باشه مال قرن سوم چهارم دیگه، بعدش که دیگه هرچی بوده که به ما رسیده. من اینو چند بار تا لرز کردم، گفتم کتب شیعه 5 تا بود نه 4 تا. کتب بهش میگفتن اصول 5، یکیش که 2 برابر من لایحذر بود گم شد، کتاب مدینت العلم. و مدینه العلم تا قرن 10 بوده، اون موقع گم شده. ولی ما میبینیم اون علمایی که 10 قرن قبل این کتابو داشتند و علمایی که این 5 قرن بعدی نداشتند، میبینیم هیچ فتواشون تو هیچ مسئله فرق نمیکنه. این شاهد اینه که اونا که گم شده تکراری های همیناست، نه چیز جدیدی. خب پس تا اینجا نتیجه اینه که این حدیث معتبره. خب این راجب سند حدیث. و اما محتوای حدیث، محتوای حدیث این بود: شخصی به امام صادق سلام الله علیه عرض میکنه که من چیزی رو که میبینم تو دست این آقاست میتوانم بگویم مال این آقاست؟ امام علیه السلام فرمود بله. او گفت که یبن رسول الله، بگم تو دستش دیدم یا اینکه بگم ملک این آقاست؟ امام علیه السلام فرمود نه، بگو که ملک این آقاست. آیا میتونی ازش بخری یا نه؟ اگه خریدی بعد میگی ملک خودمه، یعنی اول گفتی ملک ایشونه، ملک این را خریدید بعد میگید ملک خودم است و میتونید قسمم بخورید بگید ملک خودمه. و بعدم امام فرمود لولم یجوز هازا لم یقوم للمسلمین سوقون، اگه این نگویید که اصلا بازاری دیگه باقی نمونه. این حدیث اولا یه مطلبی رو میگوید که اینو پذیرفتنش سخته، بلکه خیلی ها این فتوا رو قبول ندارند. و اون اینه که این حدیث دلالت میکند که شهادت به استناد اصل یا اماره جایزه. کسی که میخواد بره تو دادگاه شهادت بده از این حدیث استفاده میشه که طبق اصل یا قاعده میتونه شهادت بده. مثلا اگر یه چیزی قبلا نجس بود الان نمیدونم نجسه یا نه، استصحاب میگه استصحاب نجاست بکنید، بگید نجسه. آیا من میتونم برم تو دادگاه شهادت بدم بگم که هازا نجسون به دلیل استصحاب؟ این جایز نیست، ولی این حدیث میگه جایز هست. شهادت به استناد به اصول عملیه یا قواعد فقهی جایز نیست، در حالی که این حدیث میگوید جایز هست. این اشکال حدیث. جوابش هم اینه که نه، نسبت به امارم جایز نیست. نه خیر، جایز نیست. نمیتونید بگوید که مالک. اگر 2 نفرم به شما گفتن که این کتاب مال این آقاست، 2 نفر شهادت دادن، شما نمیتونید برید تو دادگاه بگویید که این کتاب مال این آقاست، نمیتونید این شهادت رو بدید. دو همین دیگه. خب یدم اماره است دیگه یا اصل دیگه، جایز نیست. خب این جوابش اینه که ما قائل به تبعیض در حجیتیم. یعنی اگر یه حدیثی 2 تا مطلب گفت، یکیش درست یکیش نادرست، حدیثی که 2 تا مطلب داره اونی که نادرسته ضربه نمیزنه به اونی که درسته، میگیم خب اینشو نمیپذیریم. اما اون بقیهشو میپذیریم، بقیهش که مشکل نداره. این حدیث میگوید که شهادت به استناد اصول عملیه جایزه، این نمیپذیریم. اما اینکه امام علیه السلام فرمود هر چی تو دست کسی میتونید ازش بخرید، بعدم میتونید قسم بخورید یا بگید ملک خودمه چون از آقا خریدم، اینا همه معنیش اینه که یعنی ید اماره ملکیت و به خاطر ید میتونیم بخریم. بحث ما همین بود. ندیه عرصم تبعیض در حجیت. بله آره دیگه، تبعیض در حجیت همینه دیگه. اگر یه حدیثی یه قسمتش نادرسته یا قابل پذیرفتن یا من نمیفهمم، این اشکال نداری که اون مقدارشو که میفهمم دیگه میپذیریم. خب چه نمیپذیریم؟ شما یه کتابی که مالی یه مؤلفه، حال فرض کنیم مکاسب، یه مطلب شیزش من قبول ندارم، کلش میگذارم کنار. چرا؟ نه میگم اون شو نمیفهمم این شو میفهمم. چی؟ بله قول معصومه. اما خب میشه دیگه، به هر حال این قول معصومه شاید اون مخصصی داشته، مقیدی داشته، نقل نشده، ولی این مقدار که نقل شده قول معصومه ها، همون جایش هم که نادرستیستم قول معصومه، اما خب شاید اون مقدارش یه مخصصی داشته، شاید اون به من نرسیده، شاید یه جوری به نه این هیچ چرا تبعیض در حجیت دیگه بای چرا دیگه؟ خب من مطلق بدون اون مقید و مثلا نمیتونم بپذیرم. خب نه مشکل. خیلی خوب بگذاریم. خب مگه این روایت مبتنی بر یده؟ ید مبتنی بر اینه، نه اینکه این مبتنی بر ید باشه، دوری نیست. بله ید مبتنی به این حدیثه، نه اینکه حدیث مبتنی بر ید، اینکه دور دیگه نمیشه. خب خیلی خب، خب این کجاش دور شد؟ بابا دور اینه که ید متوقفه بر این حدیث، این حدیث هم متوقفه بر ید، اینو میگن دور. خب بله خب باشه، چه اشکال داره؟ بله درست، درستی ید را به بحث شهادت بر ید که نیوردم، گفتم که درستی ید به اینه ها که میتوانم از این بخرم. این حدیث یه بحث شهادت داشت، نمیپذیرم. این حدیث یه بحث خریدن داشت، میپذیرم. و اونی هم که به درد قاعده ید میخوره خریدنه. خب حالا همون اول حدیث، سطر اولش همین بود. خب حدیث بعدی دیگه ببخشید. در جلد بنه حتی دلیل تبعیض و من قبلا که اینجوری هم حتی گفته بودم، اون موقع متاسفانه کسی اشکال نکرد، گفته بودم حتی اگر یه حدیثی یه جمله داره بعد این یه جمله دو تا مطلب میفهمونه، یکی درست یکی نادرست، اینجاش هم میگفتیم حجته. تا چه رسد به اینی که بحث الانه که یه سطر حدیث نادرست یه سطر دیگرش درست، این که دیگه قطعا درسته. اونجایی هم که با یه عبارت یه مطلب درست داره یه مطلب نادرست، اینا لازم و ملزومه یک دیگه نیستند. یکی دلالت مطابقیست، یکی دلالت التزامیست. شاید کسی بگوید که مثلا اون تلازم عقلی یا عرفی اینجا محقق نبوده. خب حدیث بعدی جلد هفته و سائل صفحه 89، حدیث چهارم از باب چهارم از ابواب ما یکتسب به. حدیث اینه: ان علی ابن ابراهیم، ان هارون ابن مسلم، ان مسعدت ابن صدقه. حالا سندش مثلا موثق شاید، ولی بیشتر باید بگی این حدیث اصلا ضعیف و سند، ولی حالا درستش اینه که این اصلا ضعیفه، گرچه آقای آخوند تو کفایه به این حدیث استدلال کرده. تو کفایه ها حدیث اینه که ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، این مسعد میگوید که دیدم امام صادق میفرماید کل شیء هو لک حلال، هر چیزی بر شما حلاله، حتی تعلم انه حرامون به عینه، تا بفهمی که این به عینه حرامه. فتدعه من قبل نفسک، اگه یه چیزی رو فهمیدی حرامه میگذاری کنار. بذالک مثل الصوب یکون علیک، یه لباسی شما الان پوشیدی قدش تریته، اینم قبلا خریدی. و هو سرقتون، این و هو سرقتون یعنی شاید سرقت باشه. لباسی که آدم خریده و پوشیده با این میشه نماز خوند یا نه؟ خب شاید دزدی باشه، اون آقا دزدیده بوده به من فروخته، من دارم باش نماز میخونم. این که الان احتمال داره حلال باشه احتمال داره حرام باشه، میگوییم کل شیء لک حلال. اول مملوک و اندکه، یا یه نوکری و یه بردهی پیش شماست. بلعلهو حرون قد باع نفسهو، شاید این اصلا آزاد بوده، اصلا عبد نیست و شما خریدید بیشم باطل بوده. او خود افبیع قهرن، یا اینکه سر این بابا کلا گذاشتن آوردن فروختندش در حالی که این اصلا عبد نبوده. او امرأتون تحتکه، یا همسری دارید و هی اختک او رضیعتک، شاید این همسری که دارید خواهر رضایی شما باشه، شاید این خواهرتون باشه یا خواهر رضایی باشه، حالا اینا حلالن یا حرامند. بعد امام علیه السلام میفرماید بل اشیاء و کلها علی هذا، همه چیز همین جوره. حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، مگر اینکه دلیل پیدا کنید بر حرمت یا بیانه داشته باشین. یعنی هر چیزی که شما احتمالم میدید حرام باشه تا دلیل بر حرمت پیدا نکردید بگویید حلاله. این حدیث اولا یه مطلب اینه که این حدیث این مطالبی که فرموده درسته یا نه، بر فرض که درست باشه دلیل بر قاعده ید میشود یا خیر. اول حدیث فرمود که کل شیء لک حلال، هر چیزی بر شما حلاله. بعد سه تا مثال زد، یکی اون لباسی که خریدید شاید سرقت باشه، عبدی را که خریدید شاید سرقت باشد اصلا عبد نباشه حر باشه، یکی هم همسری که دارید شاید خواهر رضایی شما باشه. و امام میفرماد کل شیء لک حلال. خب اشکال حدیث اینه که این مثال ها چه ربطی داره به این قاعده کل شیء لک حلال؟ تو هیچ کدام از این سه تا مثال درست نیست. این مثال ها بحث قاعده حلیت و قاعده مثلا طهارت و قاعده براءت و این حرفانی که، یعنی امام علیه السلام یه قاعده رو فرموده، بعدم سه تا مثال زده، هیچ کدام مثالا مثال این قاعده نیست. اینجا باید اینطوری بگیم که این مثال هایی که تو این روایت اومده، اینها شاید مثلا امام سلام الله علیه میخواد تنذیر بکنه، نه اینکه میخواد مثال بزنه. و امام علیه السلام نمیخواد بگوید قاعده حلیت مثل این سه مورد، میخواد بفرماید که هر چیزی که شک دارید حلاله یا حرامه بگوید حلاله. مثلا یه جاهای دیگه چجور شما اون جاها میرید سراغ حلال بودن، اما نه به خاطر قاعده حلیت ها. مثلا یه خانومی رو که شک دارید خواهر رضایی هست یا نیست، این ربطی به قاعده حلیت نداره که. نمیشه بگید که از صلات الحلیه اینه که این زن من است و خواهر من نیست. خب اونجا مثلا تو این که این خانم شما شک دارید خواهر رضایی تو هست یا نیست، نمیشه که بگید از صلات الحلیه. باید بگوید اصل براءت است یا اصالت العدم. اصل اینه که از مادر من شیر نخورده، پس خواهر رضای من نیست. نه اینکه اصل اینه که شک دارم حلال یا حرامه، کل شاین لکه حلال، پس این زنه بر من حلاله. اینجوری که نیست. خود چرا حلال باشه؟ من این لباس رو احتمال میدم اون آقا دزد بوده به من فروخته. خب برای چی؟ مگه میشه این کارو کرد؟ هر مالی که احتمال میدید مال مردم باشه بگوید که حلاله؟ خریدم، از دزد خریدم، از دزد خریده. کسی از دزد چیزی رو بخره مگه استیفا و هلی حرفانی که لعلهو خواهمی. اگه شک داره بخواه یه اصالت طهارت جاری کنی، اصالت الهلیت جاری کنی، یا اصالت العدم هلیه. بعضی جو خب حالا صبر کنی تا حل خواهمی. خواهمی خواه این مثال که با این قاعده جودن نمیاد. خب بله دیگه، خودشو بکنی. شما یه خانومی تو خیابون میبینی، شک داری وقتی با این حلاله یا حرام بگو از صلات الحلیه؟ این چه حرفیه؟ خب شک داری خواهرتونه یا نه، شک داری خواهرتونه یا نه، باید بگوید اصل این است که خواهرم نیست، نه اینکه کلش این لکه حلال. باید بگوی اصل اینه که از مادرم شیر نخورده، پس عقدی که خوندم صحیحه، پس حلاله. اینجوری باید بگی. خب امام که اینجوری نه، امام فرموده کل شاین لکه حلال. درستش این ده. خب باید زمینه این رو اینجوری درست کنید. شک دارم شیر از مادرم خورده یا نه، جای چه قاعده ایه؟ اصالت العدم. وقتی که اصالت العدم گفت از مادرم شیر نخورده میشه نامحرم، عقدی که بخونم صحیح میشه، اون موقع میشه بعدی حلال. خیلی خوب احسنتون. پس آخرش باید بپذیریم که توی حدیث یه چیزی خلاف قاعده است. حالا یا مثال هایی که من میگویم یا شما فرمی اصلا حلالش به این معنا نیست، به هر حال یه چیز خلاف قاعده است. آره خیلی خوب. خب میدونم توی شبهه موضوعیه هم چه قاعده جاریه؟ قاعده براءت، نه قاعده حلیت. قاعده حلیت که اینجا جاری نیست. اثر اون ولی امام داره میفرماد که قاعده حلیت مثل اینا نه دیگه، روشنه دیگه. خب ببینید، این تا اینجا منش اینه که پس این مثال ها رو که ما اصلا نمیفهمیم امام سلام الله علیه برای چی اینا رو فرموده، هیچ کدامش هم برای مقابل فهم نیست. حد اکثرش هم همینه که ما میگوییم که اینها اصلا مثال این قاعده نیست، امام سلام الله علیه داره یه تنظیر میکنه. این راجع به مثال ها و خود حدیث. و اما بحث ما درباره قاعده ید، این روایت هیچ دلالتی بر ید نمی کند. صوب را برای من که بحث ید توش هیچ مشکلی حل نمی کنه، اون زن را یا اون عبد را، هیچ کدامشون اینا اصلا بحث ید نیست. الا ان یقال آها همین ها خانه. پس ببینید امام داره میفرماد من چیزی را که خریدم، لباسی که به تن من است، عبدی که من دارم، کنیزی که من دارم، اینه هیچ کدام با ید حل نمیشه، مگر اینکه اینجوری بگویید، بگویید اون کسی که به من فروخت او ید داشت، نه ید من ها. از یک بایعی من یک عبدی را خریدم، اگر که او حر باشه اصلا این بایع حق فروش نداشته، اگر عبد بوده حق فروش داشته، بایع ید داره و ید اون بایع مسلمان اماره ملکیت. اینجوری میشه بگید؟ نه خیر، اصلا فرمود صوب علیکه، عبد تحتکه، اینا رو داره میگه. این که من میگویم اصلا تو حدیث این نیست، نتیجه این شد که این حدیث ربطی به باب ید ندارد. بسم الله.